مسئله بسیج مسئله بسیار مهمی است، مسئله عمیقی است. بسیج یعنی گرد آوردن و به خط کردن ظرفیت هایی که در یک امری که مورد توجه است، گرد آوردن امکانات و ظرفیت ها برای رسیدن به مقصود، این معنای بسیج. انقلاب اسلامی اگر همه اونچه را که ما امروز داریم داشت ولی بسیج عمومی و مردمی را نداشت، قطعا لنگی مهمی در کارهاش به وجود می آمد.
دفاع از مقدسات و ایدئولوژی هر کس، هر نهاد، هر جمع یا هر دسته از انسانهایی ایجاب میکنه که در مقابل خطراتی که اونا رو تهدید میکنه به گونه منطقی و شیوهی صحیح با اون برخورد کنه. شاید امروز اهمیت و لزوم تشکیل بسیج توسط امام خمینی رحمت الله علیه در 5 آذر ماه 1358 بر کسی پوشیده نباشه. امام خمینی رحمت الله علیه در مورد اهمیت و ضرورت تشکیل بسیج فرمودند: دفاع از اسلام و کشورهای اسلامی امری است که در مواقع خطر تکلیف شرعی و الهی و ملی است و بر تمام قشرها و گروه‌ها واجب است. همین پیشگیری ایجاب می‌کند که ملت اسلامی برای مقابله با هر گونه خطر احتمالی از سوی دشمنان در آماده باش کامل به سر ببرد. جدا از بحث لزوم تشکیل بسیج، اهمیت این نهاد از جایی قابل بررسیه که در حوادث طبیعی مثل سیل، زلزله و حتی بیماری منحوس کرونا شاهد اون بودیم که طرحهایی مثل طرح شهید سلیمانی به کمک مردم اومد و دوباره شاهد هنرنمایی بسیج و دفاع از مردم بودیم. با سردار محمدی راد، یکی از فرماندهان سپاه تهران، درباره اهمیت بسیج صحبت کرد.
اصلا بسیج چی هست؟ هم به لحاظ محتوایی هم به لحاظ ساختاری. آیا این مجموعه‌ای که الان ما در داخل کشور داریم در داخل کشورهای دیگه هم چیزی موجودیت داره؟ سال 1979 یعنی 1357 انقلاب اسلامی پیروزی میرسه، یعنی نفی شرق میکنه و غرب. شوروی‌ها فکر میکردن که این انقلاب پیروز بشه از زیر بیرق غرب میاد بیرون، اتوماتیکوار میاد زیر بیرق شرق سازماندهی میشه. اما یهو دیدن ما در شعارهای محتوای انقلاب گفت استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. در حوزه استقلال نفی شرق و غرب کرد، در حوزه آزادی خودمون بر پایه‌های توانمندی‌های خودمون قرار گرفتیم، بنامون رو بر اساس همین گذاشت. با پیروزی انقلاب اسلامی یک سری ساختار درست شد به صورت اتوماتیکوار، هم توسط خود مردم، یعنی کمیته‌های انقلاب اسلامی تشکیل شدن، سپاه پاسداران تشکیل شد و بعد بسیج مستضعف. کمیته انقلاب اسلامی در سال 70 با شهربانی و با مجموع ژاندارمری ادغام شد و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تشکیل داد. اما سپاه پاسداران رو حضرت امام به عنوان گارد و به عنوان حافظ و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی بر اساس اصل 150 قانون اساسی تشکیل داد، کاملا قانون. بسیج مستضعفین اصلا برای چی تشکیل شد؟ حضرت امام میفرمان که اصلا تشکیل بسیج چیز عجیبی نیست به تعبیر من، و در قدیم هم بوده، در زمان صدر اسلام و در زمان پیامبر بزرگوار ما بسیج بوده. لذا فقط ساختار و سازوکارش متفاوت تر شده، بروزتر شده و در ابعاد مختلف و گوناگون داره سازماندهی میشه. بسیج یعنی چی؟ یعنی اینکه انسجام یافته. بسیج یعنی اینکه دور هم دیگه جمع بشیم، ساختارمند عمل بکنیم. خب وقتی که انقلابی برآمده از خواست مردم باشه، حالا همین مردم باید در قالب‌های سازمان یافته، انسجام یافته از انقلاب شون حفاظت بکنن. لذا این بحث کلان تشکیل خود بسیج است. امروزه شما میبینید که همون بسیج در اقشار، در اصناف و در اجتماع، در لایه‌ها و تار و پود جامعه وجود داره. یعنی ما در سطح بسیج هنرمندان، بسیج پزشکان، بسیج حقوقدانان، بسیج دانش آموزی، بسیج فرهنگیان، بسیج کارگری، بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت و خیلی از رده‌ها و مجموعه دیگه، امروز ما ساختار و سازمان داریم. و این بسیج یعنی حضور مردم در صحنه هایی که خطیر، سرنوشت سازه و قرار آینده کشور رو تقدیر بکنه. آیا این مدل در بیرون از کشور داره؟ خیر. اگر جای امروز درست شد، مطمئنن توسط جمهوری اسلامی ایران با نگاه انقلاب اسلامی و گسترش اسلام و صدور انقلاب ایجاد شد.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش.
با شماره 910-88-88-162.
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
امتداد زندگی اون جاکه های سرده جمون به داد برو بپیش دنیا بشه با سرده دنیا بشه با سرده
اگه دلت خواست خورشیدم باش اگه دلت خواست مهتابم شو شبا که خوابی آروم آروم اگه دلت خواست بیتابم شو اگه دلت خواست آوازم باش اگه دلت خواست آهنگم کن تو که نباشی خیلی تنها اگه دلت خواست دلتنگم کن تو که نباشی دلگیرم خاموش و تنها عشق من تو که نباشی میمیرم از دست دنیا عشق من تو که نباشی دلتنگم ما از بی کسی تنهایی تو که نباشی وای از من باشد گریه ها عشق من اگه دلت خواست آبم کن با حرم دست اگه دلت خواست خوابم کن با فکر فردا عشق من تو که نباشی تاریکم تنهای تنها بیرویا تو که نباشی میسوزم با یادت اینجا عشق من همین که هستی آرومم من همین که گرمه با تو دستم همین که با من هر جا هستی همین که با تو هر جا هستم تو که نباشی دلگیرم خاموش و تنها عشق من تو که نباشی میمیرم از دست دنیا عشق من تو که نباشی دلتنگم ما از بی کسی تنهایی تو که نباشی وای از من باشد گریه ها عشق من اگه دلت خواست آقم کن با حرم دست اگه دلت خواست خوابم کن با فکر فردا عشق من تو که نباشی تاریکم تنهای تنها بیرویا تو که نباشی میسوزم با یادت اینجا عشق من صدایت شادی نایاب است، با این با تو بیگانه ماندن رودم تالاب است، چونان ماهی در تنگ تنگی عمرم دراب است، دور از رویت دور از صدایت شادی نایاب است، با این با تو بیگانه ماندن رودم تالاب است، چونان ماهی در تنگ تنگی عمرم براب است، هم راز دلم غمگینم این خواهش دل پیدا شد با ترش نگم تنها شد، ای ماه تا بان برگر
که جوان همراه شما.
دریچه رو به دانستن، دریچه رو به آگاه، پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو. موتور جستجو،
فردگار یکتا سلام. چرخ‌های این موتور جستجو رو به حرکت درمیاریم. هر موتور جستجو یک موضوع، یک پرسش و یافتن پاسخ با من دکتر کیانا فرح. این برنامه قهرمانان ملی. امروز در تقویم روز قهرمان ملی است. نخبگان و بزرگان علمی ما قهرمانان ملی به شمار میان. این برنامه در رابطه با دانشمندان هسته‌ای بنام و بزرگ کشورمون صحبت میکنیم. اردشیر حسین‌پور، مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، مسعود علی محمدی، داریوش رضایی نژاد، رضا قشقایی فرد و محسن فخری زاده. اینها اسامی دانشمندان هسته کشور هستند که در سالهای گذشته به طرق مختلف توسط دشمنان کوردل ترور شدند. پس از این ترورها نه تنها این فرضیه کمرنگ نشد که کشور ما در مسیر پیشرفت قرار گرفته، بلکه با کمک ادامه دهندگان راه این نخبگان و قهرمانان کشور ما به قله‌های مرتفع‌تری دست پیدا کرد.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
مسعود علی محمدی، وی استاد فیزیک دانشگاه تهران و از دانشجویان نخستین دوره دکترای فیزیک در داخل ایران و نخستین شخص در کشور بود که دکترای خود را در فیزیک دریافت کرد. وی ده ها مقاله در ISI، مرجع معتبر مقالات علمی، منتشر کرد و یکی از اولین دانشجویان پسا دکترا در پژوهشگاه دانشهای بنیادی بود. تخصص اصلی علی محمدی ذرات بنیادی، انرژی های بالا و کیهان شناسی بود و با پژوهشگاه دانشهای بنیادی طی سالهای 1376 تا 1380 همکاری داشت. وی سرانجام در 22 دیماه 1388 در قیطریه تهران و در حالی که قصد خروج از منزلش را داشت، بر اثر انفجار یک بمب کنترل از راه دور ترور شد. مجید شهریاری، وی استاد دانشگاه شهید بهشتی، فیزیکدان و دانشمند هسته‌ای بود که از 1383 تا زمان شهادت نماینده دانشگاه شهید بهشتی در امور اجرایی همکار سازمان انرژی هسته‌ای بود. شهریاری عضویت در انجمن هسته‌ای ایران، مدیریت گروه کاربرد پرتوها، عضویت در شورای آزمایشگاه و شورای فناوری دانشگاه، عضویت در کمیته تخصصی فنی و مهندسی هیئت ممیزه، مشاور جمهوری اسلامی ایران در پروژه سزامی و برگزاری 4 کمیته علمی و کارگاه آموزش را هم در کارنامه خود داشت. وی در آذر 1389 در نتیجه چسباندن بمب مغناطیسی توسط راکب ناشناس موتورسیکلت به خودرویش در تهران ترور شد.
اینجا موتور جستجو، به وقت پرسش های شما، به وقت داناست.
گفتگو می کنم با دکتر حسین عبادی فر، مدیر کل جذب و نگهداشت پایش نخبگانی بنیاد ملی نخبگان. دکتر عبادی فر، آیا شما برای این جذب و نگهداشت سقف یا کف سنی در نظر میگیرید؟ مثلا اگر نخبه بالای 40 سال باشه، شما دیگه در این روندی که دارین این فرد رو دخیل نمیدین؟
جذب و نگهداشت در حوزهشون ناظر به حوزه اشتغاله.
بله.
بحثی که مرتبط با بحث دولتی باشه، لاجرم از اون در واقع قوانین سازمان اداری سیستمی و برنامه‌ریزی باید در واقع یا قانون خدمات مدیریت کشوری باید تبعیت کنه. بله، تو اون بخش در واقع محدود سنی وجود داره، 40 تا 45 سال بستگی به مدارک تحصیلی داره، حالا ارشد یا دکترا اینا. ولی نه، تو بخش‌های دیگه ما این محدود سنی رو نداریم. ولی عرض کردم تو بخش حوزه، حالا چند در حوزه دستگاه دولتی، ما مجبوری
مناشرین
که از قوانین بالادستی
تبعیت کنیم. بسیار خوب. آقای دکتر، الان نخبگان بیشتر در چه حوزه‌های مشغول فعالیت هستن؟ مثلا هوش مصنوعی بیشتر برای شما درخواست میاد، یا اینکه حوزه‌های مربوط به فضاهای فناورانه دیگره، یا اینکه نه بیشتر تمایل دارن وارد تولید بشن؟
نخبگان الحمدلله الان چه در حوزه علوم انسانی، چه در حوزه‌های در واقع علوم مهندسی و فناوری مشغولن و نمیتونیم بگیم حالا به صورت کلونی در یک بخشی ها رو تجمع کردن و بخشی دیگه مثلا خب الحمدلله الان تو همه حوزه های در واقع تحصیلی و مهارتی نخبگان الحمدلله به وفور در کشور یافت میشه و مشغول به فعالیتن و این خودش یک نقطه مثبت در جامعه نیرو انسانی کشور است که این پراکنگی و در حوزه های مختلف حضور نخبگان پررنگ و موثر و این هم نقطه قوتی هم مسئولیت مسئولان رو سنگین تر میکنه که بتونن پاسخگوی این همه حجم از تقاضاها باشن.
بله دقیقاً. پس در واقع خانواده نگران نباشن که علوم انسانی شرایط نخبگی رو نداره. شما فرمودید در حوزه علوم انسانی پژوهشگرام در واقع حضور موثر دارن و زمین اشتغالشون فراهمه.
چه بس و بیشتر از اون یه بخش مهندسی حالا بخش در واقع فناوران شاید در یه حوزه های به مرز اشباع رسیده باشن ولی حوزه علوم انسانی نه اینطور نیست و الحمدلله مسیر باز و گستردگیش هم بیشتر از حوزه های حالا مهندسی است.
بسیار عالی. خب دکتر عبادی فر شما چه برنامه‌هایی داریم برای آینده که بشه در واقع این نخبگانی که در زمینه‌های مختلف هستن بیشتر و بیشتر بمانند و در اشتغال ما بیشتر حضور نخبگان رو داشته باشیم؟
ببینید اون چیزی که مهمه و اهمیت و باید سوگیری و جهت‌گیری کشور به این سمت و سو بره اون یهدوش نخبگان یکی از مهمترین در موضوعاتش عرصه‌های مناسبی که در اختیار نخبگان قرار بگیره.
بله.
ما تمام تلاش رو می‌کنیم که بالاخره نخبه این فرد اثرگذاری که در محیط سازمانی خودش اثر بخش اقدام میکنه و عمل میکنه. پس اولا باید یک عرصه مناسب‌تری رو در اختیار نخبگان قرار بدیم تا اون اثرگذاری و اثر بخشی رو ببینیم. ما تمام برنامه‌هامون و در واقع جهت‌گیری‌هامون این هست که بتونیم بسته فعالیت اینها رو چند سطح ارتقا بدیم و سطح کارشناسی به سمت حالا مدیران پایه یا مدیران میانی و انشالله در امتداد این از این مدیران ارشد کشور باشه که ما حضور نخبگان اگر در هر سطح بالاتر از این سطح سطوحی که الان ازشون استفاده میشه ببینیم هم برای خودشون انگیزه ایجاد انگیزه و امید به آینده میشه که حضور داشته باشن در کشور هم به لحاظ معیشتی که خب قضیه اصلی نخبگان هست چه در حوزه حالا حقوق و دستمزد ماهانه‌شون چه از موضوعتون که مسکن و اینها جزء دغدغه‌های اصلیشون هست در این مسیر رشد و ارتقایی که براشون دیده شده در حوزه نگهداشت بیشتر محقق میشه لذا ما برنامه‌مون به این سمته که بتونه حضور پررنگ‌تر نخبگان رو در عرصه‌های کلیدی تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور ببینیم انشاءالله. جلد یک بخشه اونم بالاخره یک فرآیند مهمی مون تو مهمتر از اون نگهداشت اینه چون خیلی‌ها میان علاوه جذبم میشن میرن مون تو بعد از یک دوره که برخوردهای نامناسب باشون میشه رها میکنن و میرن. من به نظر من مهمترین تو اون آسیب شناسی که انجام داریم تو پاتوخای نخبگانی که با همه نخبگان داریم ما اینکه مهمترین موضوع عرصه و جایگاه و موقعیت به کارگیری نخبگان بوده که ناراضیتی وجود داشته که در لایه کارشناسی شاید اون اثرگذاری و اثربخشی رو نداشته باشه.
گفتگو کردم با دکتر حسین عبادی فر مدیر کل جذب و نگهداشت پایش نخبگانی بنیاد ملی نخبگان.
اگه به دونستن علاقه‌مندین موتور جستجو همونیه که دنبالشین. رادیو جوان شنبه تا چهارشنبه موتور جستجو.
یک جستجوگر و نخبگان و قهرمانان ملی و تمهیدات برای جذب نخبگان.
سلام، روز خوش. من نازنینی هستم، یک جستجوگر. جستجوی امروز ما اختصاص داره به قهرمانهای ملی کشورمون. بله، نخبگان و دانشمندان ایرانی به نوعی قهرمانهای ملی ما هستند و حالا برای پاسداشت این نخبگان یک تمهیداتی فراهم شده که یکی از اینها جذب نخبگان هستش. به منظور تحول در دستگاه‌های اجرایی و ارتقای نظام حکمرانی کشور، در این طرح نخبگان و استعدادهای برتر علاقه‌مند به فعالیت در دستگاه‌های دولتی شناسایی و برای اشتغال به دستگاه‌های اجرایی معرفی میشن. شناسایی مشمولان این تحصیل بر اساس آخرین مدرک تحصیلی، امتیاز حاصل از فعالیت‌های نخبگانی و تایید کارگروه تخصصی انجام میشه. متقاضیان در صورت کسب حداقل امتیاز لازم بر اساس آخرین مدرک تحصیلیشون و احراز سایر شرایط از مزایای این تحصیل بهره مند میشن. بنیاد ملی نخبگان در نظر داره از توان علمی و تخصصی فارغ التحصیلان دانشگاهی اصلاحی در قالب جذب نیروهای امریه، همون کارکنان وظیفه، جهت ارائه خدمات در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و کارآفرینی و بکارگیری در معاونت‌های تخصصی، مالی، اداری و روابط کار در ستاد تهران و مراکز استان‌های کشور اقدام کنه. در این راستا اداره کل توسعه منابع انسانی بنیاد ملی نخبگان اقدام به جذب و بکارگیری تعدادی نیروی متخصص، مستعد و متعهد با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترا در قالب خدمت به صورت نیروی امریه اقدام کرده. در اردیبهشت ماه سال 1403 معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان اعلام کردند که جذب 1000 نفر از نخبگان در دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف شده و خب در همین اردیبهشت ماه یک فراخوان جدید جذب داشتیم که در این فراخوان علاوه بر 18 دستگاهی که در فراخوان قبلی مشارکت داشتند، 15 دستگاه دیگه هم پای کار اومدن و در مجموع جذب نخبگان برای 3000 کد شغلی در 33 دستگاه صورت گرفت.
نخبگان و دانشمندان علمی ما قهرمانان ملی ما هستند. از جمله این دانشمندان شهید مصطفی احمدی روشن بود. به این معاون بازرگانی سایت هسته نتنز اصفهان بود که به همراه رضا قشقایی فرد کارمند سازمان انرژی اتمی از پایه‌گذاران سایت هسته نتنز بود. احمدی روشن تأثیر بسیار مطلوبی در بخش تأمین کالاها و خرید تجهیزات هسته‌ای در حوزه غنی‌سازی در زمان تحریم‌ها داشت که در مدت حضورش به عنوان معاون بازرگانی کالاها به موقع، به تعداد و با کیفیت تأمین می‌شد. وی پس از خروج از منزل توسط راکب ناشناس موتورسیکلت با چسباندن بمب مغناطیسی به خودروی شخصیش در تاریخ 21 دی ماه 1390 در تهران روبروی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی ترور شد و همراه با یکی از کارمندان خود با نام رضا قشقایی به شهادت رسید. داریوش رضایی نژاد وی دانشجوی دکترای مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بود که در تاریخ 1390 با اصابت 5 گلوله در مقابل منزلش که یکی از آنها به گردن و دیگری به دست وی اصابت کرد ترور شد و به شهادت رسید. وی تأثیر بسیار بزرگی در پروژه های مختلف علمی و هسته کشور داشت. محسن فخری‌زاده مهابادی وی رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع بود که در منطقه آبسرد دماوند تهران ترور شد. فخری‌زاده از دانشمندان مؤثر و رده بالای حوزه تحقیقات علمی در کشور بوده و تنها دانشمندی بود که رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کرده بودند که نقشه ترورش یک بار در سال‌های گذشته شکست خورده. این برنامه با افتخار تقدیم شد به دانشمندان برجسته هسته کشور که در راه اعتلا و سربلندی میهن به شهادت رسیدند.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما.
موتور جستجو رو در پادگیرهای شنوتو و کست باکس بشنوید و سلسله مباحث رو دنبال کنید. سپاس از اینکه موتور جستجو رو شنیدید و خدا نگهدار.
ساعت 20 اینجا تهران است، رادیو جوان.
سلام علیکم،
یا غریبان برم
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی کمتر از آهو که نیستم